اگه اجازه بدیم من یه مقدمه در مورد این بحثم داشته باشم و به این معنی میخوام بگم که از همون اول یه چیزایی هستش که بر ما حاکمه، بر ما داره سلطنت میکنه، یه جور یک جبریه، حالا جبر محیطی خانوادگی، هر چیزی که اینطوری بخوایم اسمشو بگیریم، که ما از قبل اون رو انتخاب نکردیم و اینها داره یک چیزهایی رو بر ما حاکم میکنه، بر ما سلطه ایجاد میکنه، حالا تو هر بعدی که میخوایم در نظر بگیریم، از انواع ابعادی که اجتماعی سیاسی فرهنگی میشه. میخوام ببینم که ما در این موقعی که یواش یواش عقلمون یا علممون به یه جایی میرسه که این آیتم ها رو تشخیص میدیم و با اختیار خودمون سعی میکنیم که اینها رو تغییر بدیم یا مدیریت کنیم، که البته ممکنه این فرایند تا تمام طول عمرمون هم ادامه پیدا کنه. به نظر شما این فضایی که حالا تاریخ ایران ماست، جغرافیای ایران ماست و این سیر علمی، سیر عقلی که ما داریم، که حالا اصلا ما به نظریه برسیم یا نرسیم، چقدر برای ما توی زندگی ایرانی ما میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه ما بتونیم از این جبرها خارج بشیم و یک جهان جدیدی رو برای خودمون رقم بزنیم؟ ممنون از شما.
ببینید، سوال به نظرم خوبیه، پاسخ خیلی ساده ای هم نمیشه، یعنی پاسخ دم دستی هم نمیشه بهش داد. شاید واقعا همون جوری که خود شما اشاره کردی، ما نیازمند یه لایف تایم، یه زندگی هستیم که حتی بتونیم به این مسائل بیاندیشیم، تأمل کنیم و دائم در موردشون دقیق بشیم، فکر بکنیم، تا بتونیم یه صورتبندی داشته باشیم و این صورتبندی ها ممکنه دائما در حال تغییر و تحول هم باشه. ولی یه نکته ای رو بگم، و اون نکته اینه که در دو سطح این رو میخوام بررسی کنم. یه نکته اول اینه که حدیثی هست از پیامبر اکرم با این مضمون، فکر میکنم موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. خب این حدیث در حوزه عرفان خیلی تفاسیر و پیامدهای بیشماری رو رقم زده، یعنی بسیاری از عرفای جهان اسلام در مورد این حدیث بحث‌های بسیار دقیق عرفانی و ذوقی بسیاری کردن. ولی اگه من نخوام این حدیث رو در آن بستر، یعنی در چارچوب فقط عرفان بخوام ببینم، یه مقداری با یک نگاه دیگر که من اسمشو میذارم بینش اگزیستانسیالیستی، از اون منظر بخوام نگاه کنم، این حدیث رو میشه اینگونه دید که اساساً انسان زمانی به مقام انسانیت میتونه برسه که یک شعوری، یک به قولی یک گسستی از اون حیات طبیعی خودش پیدا بکنه و به قول علامه جعفری وارد مقام یا وارد یک وادی بشه که بهش حیات معقول میگن، یا یک حیات و یک شعوری که متکی و ریشه در اون طبیعیات یا به قول شما اون جبریاتش نداشته باشه، به گونه ای رها شده باشه، یک خودآگاهی پیدا کرده باشه و از مقام بشر بودن به مقام انسان بودن برسه و بعد از اونجاست که تازه زندگی نباتی و زندگی چی بهش میگن گیاهی و زندگی جمادی خودشو پشت سر میذاره و وارد زندگی انسانی میشه. در ظاهر همه ماها انسان هستیم، یعنی هر کدام از ما که دست و پا و سر رو میتونیم از لغت استفاده بکنیم، حالا به زبانهای مختلف، واقعا همه ما رو خب توی شناسنامه می نویسن آقا این تاریخ این انسان متولد شد و این تاریخ از دنیا رفت، ولی یه سجله یا یک شناسنامه معنوی و روحانی هم انسان داره که اون رو جوامع بشری درست نمی کنن، ولی در شعور و در آگاهی و خودآگاهی و در نگاه معنوی و مینوی ما میتونیم در موردش صحبت کنیم. اون جاییه که انسان در اگر به اون حدیث برگردیم، یعنی یک تجربه اگزیستانسیالی پیدا میکنه و این هم قرار نیست همه ی انسان ها اینجوری بیاندیشن و باشن و یا تجربه کنن. هر کسی ممکنه در مستوا و در سطح و یا سعه وجودی خودش به این نتیجه برسن که درسته من مثلا تو این جامعه به دنیا آمدم، تو این دین به دنیا آمدم، تو این مذهب به دنیا آمدم، تو این زبان به دنیا آمدم و تو این زمانه زیست میکنم، ولی یه بعد دیگری هم از انسانیت وجود داره که در ادیان حالا به اون با مفهوم روح صحبت میکنن، در زبان فلسفه و در زبان اگزیستانسیالیست از اون به بعد وجودی و اگزیستانس انسان صحبت میکنن یا به این گونه صورت بندیش میکنن. این رو از این نظر گفتم که ما درسته در جبر هستیم، ما درسته در جبرها زندگی میکنیم، ولی این به این معنا نیست که این جبرها هستن که دائما زندگی ما رو تهدید میکنن با هی جیمی یا تبیین میکنن. کارل مارکس نکته خیلی خوبی رو میگه، میگه انسانها در جبر و جبرها زندگی میکنن، ولی در داخل همین جبرهاست که میتوانن با چی میتونن؟ با نوعی خودآگاهی میتونن از این فضا عبور بکنن، از این فضا عبور بکنن و به یک قدرت اختیاری برسن. یا علامه جعفری دو تا مفهوم داره، مفهوم حیات محض طبیعی و حیات معقول. همه ماها به همون نسبتی که به قول دکتر شریعتی میگه بشر هستیم، حیات طبیعی داریم، حیات طبیعی محض. مثلا اگه در جوامع بسیط زندگی میکردیم، خب به دنیا میومدیم، بعد مثلا تو کوه زندگی میکردیم یا تو غار زندگی میکردیم، به دنیا میومدیم، شکار یاد میگرفتیم، یه سری چیزایی که مربوط به اون جامعه میشده یاد میگرفتیم، یه زندگی طبیعی میکردیم، یعنی مطابق با تغییر و تحولات طبیعت به مثابه یه بشر زندگی میکرد. هر چقدر جوامع پیچیده تر میشه، دایره طبیعیات و داخل گیومه طبیعی بودن هی گسترش پیدا میکنه. امروز مثلا شما کامپیوتر هم یاد میگیریم، خب آقا یه امر طبیعیه، ولی طبیعی نه به معنی که از طبیعت گرفته شده، ولی دایره طبیعت ثانویه اونقدر گسترش پیدا کرده، بس پیدا کرده که انسان مثلا دیگه مثل انسان زمان قارنشین نیست، میاد میگی که چی؟ مثلا کامپیوتر یاد میگیری، مدرسه میری، دیپلم میگیری، نمیدونم مدرک میگیری، یه کار پیدا میکنی، قسط خونه میدی فلان، اینا میشه دایره طبیعیاتش. ولی یه جایی هست به قول دکتر شریعتی که تمایز قائل میشه بین مقام بشریت یا مفهوم بشریت و مفهوم انسانیت. میگه یه جایی هست، علامه جعفری این رو میگه، که انسان از این حیات طبیعی محض عبور میکنه. هر چقدر از این سطح فاصله میگیره، قدرت اختیارش و قدرت تصرفش در زندگی و در جامعه و در جهان بیشتر میشه و این ثمره عقلانیت، ثمره خودآگاهی، ثمره بیناییه. اونجاست که این بشر از مقام بشریت بالاتر میره و به مقام انسانیت میرسه و اون موقع میتونه تصرف به مثابه انسان بکنه که با تصرفی که مثلا بشر در عالم میکنه ممکنه متفاوت باشه. این نکته است. نکته دوم سوال شما برمیگشت به این که ما حالا با این وضعی که داریم، یعنی با این تاریخی که داریم و با این جغرافیایی که داریم، خب بالاخره یه جبرهایی بر این زندگی جمعی ما و بر این حیات جمعی ما تحمیل شده یا ما در ذیل این جبر زندگی میکنیم و خب بر اساس همین تاریخ و جغرافیا تصمیم میگیریم زندگی جمعیمون رو سامان میدیم، شکست های خودمون رو توجیه میکنیم، پیروزی های خودمون رو مثلا به عنوان مثال تعریف میکنیم. این رو من میخواستم یه مقداری، نه اینکه انقلت بهش وارد بکنم، ولی روش بحث بکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که ببینید، مثلا یه مثال ملموس بزنم. بسیاری از کسانی که میخوان تاریخ عصر جدید ایران رو صورت بندی بکنن، یعنی روایتش بکنن، روایت ایران مدرن رو میخوان به عنوان مثال به رشته تحریر بیارن و این رو صورت بندی مفهومی بکنن، نقطه عطفی رو انتخاب میکنن و میگن آقا این نقطه عطف ایران جدیده. وقتی میگیم این نقطه عطف کی بوده، میگن شکسته، میگن مواجهه ایرانیان با اروپا لحظه بیداریش بوده. خب میگیم این کی بوده؟ میگن شکست ایران از روسیه. اینجا بود که ایرانیان بیدار شدن. دو نکته رو اینجا میشه گفت در این روایت به نظر من، که عصر بیداری ایرانیان یا نوزایش تجدد ایرانیان رو بر روی یک شکست پیریزی میکنه و شکست همیشه یک تلخی داره، این ناکامی داره. و اتفاقا درستی مفهوم تاریخی رو دارن صورت بندی میکنن، ولی دائما حتی در زندگی روزمره ایرانیان شما این شکست رو به صورتهای مختلف میبینید. اولا روس‌ها کشور اروپایی نبودن که با ایرانیان، اگر می‌خوایم مثلا بگیم کی ایرانیا مثلا بیدار شدن، می‌خوایم بگیم به عنوان مثال شکستی بوده، خب شکست ایران در برابر انگلیسی‌ها، در برابر به عنوان مثال قدرت امپراتوری بریتانیا که منجر به جدا شدن افغانستان شد، منجر به جدا شدن بسیاری از شبه قاره هند شد، منجر به جدا شدن بسیاری از به عنوان مثال سرزمین‌های ایران در جنوب خلیج فارس شد، اینها رو باید ما بیاییم به عنوان مثال بزنیم. ولی این رو مثال نمیزنیم، میگیم مواجهه ایرانیان با اروپا و اون هم نمونه اعلاش شکست ایرانیان از روسیه بود. یک، روسیه قدرت اروپایی نبود. دو، نقطه تجدد رو ما وقتی میخوایم اون نقطه عطفش رو ببینیم، چرا به عنوان مثال دوران نادرشاه رو نمیبینیم؟ یا چرا دوران به عنوان مثال ظهور دولت صفویه رو عصر اون نقطه عطف بیداری ایرانیان نمیبینیم؟ میگن که خب آقا زمان ایرانیا به عنوان مثال بیدار شدن که ارتباطشون، روابطشون با اروپایی ها شکل گرفته. خب یکی از مشکلات بسیار عمده ما اینه که ما وقتی میخوایم تاریخ نگاری بکنیم، تاریخ نگاریمون متکی بسیار بر منابع اروپایی و مشخصا منابعی که به زبان انگلیسی بوده. ولی شما اگه یه مقداری مثلا میگم به منابع پرتغالی، به منابع اسپانیایی، به منابع روسی و حتی منابع آلمانی دسترسی داشته باشی و حتی به منابعی که به زبان لاتین در دولت شهرهای ونیز نوشته شده که آغاز میشه گفت دوران سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم جدید در جهانه که از قرن 15 و 16 شکل گرفته، میبینی ارتباطات بسیاری با ایران داره و از قضا ارتباطات حتی خانوادگی هم با سلاطین ایرانی دارن و ایرانیان بسیار از این مسائل آگاهی داشتن. ولی چرا ما نقطه عطف خودمون رو بر روی شکست قرار میدیم؟ این به نظر من از اون پاشنه های آشیل یا چشم اسفندیاریه که در تاریخ نگاری ایران نیاز به یک واکاوی جدی داره، که واقعا شکست ایرانیان از روس ها نبود که تجدد رو وارد ایران کرد. یک گسستی درسته بین مثلا دولت دوران نادرشاه و دوران صفویه و دوران قاجار اتفاق افتاده، ولی این به این معنا نیست که ایرانیان در قرن 19 هم بوده که با اروپایی ها روبرو شدن، تازه فهمیدن اروپا کجاست. این به نظر من خودش جای سوال داره. و حالا این چرا این وقتی ما روی شکست قرار میدیم چرا دائما ما رو در یک وضعیت ناامید کننده قرار میده؟ مثلا میگم به عنوان مثال تو فوتبال شما نگاه بکن، وقتی ایرانی ها میخوان مثلا فوتبال بازی کنن، یه موقعی مثلا اگه جلوی ژاپن وای میستادن میگفتن آقا ژاپنی ها خیلی خیلی اینا خیلی قوی هن. ولی خب اگه ما یه گل میزدیم میگفتیم این غیرت ایرانی بود که تونست اینجا رو انجام بده. بعد یه مدت دیگه ما اومدیم حالا دیگه با قطر و اینا هم بازی میکنیم، یه احساس داریم که همیشه خارجی ها از ما برترن. و اینکه قطری ها تو مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش اصلا تو فوتبال نبودن، یه موقعی کویت مثلا چیز بود یا عراق بود. یا تو کشتی یه دفعه میبینی به عنوان مثال میخواد حریف ایرانی با یه حریف خارجی کشتی بگیره، همش این گوینده یه جوری صحبت میکنه که نه ایرانی دست و پا نداره، فقط حریفشه که دست و پا داره. این به نظر من برمیگرده یه مقداری به اون ترومایی که در تاریخ نگاری معاصر ایران، یعنی زمانی که خواسته ایران رو مثل یه کودک یا جنینی که در جهان مدرن متولد شده همیشه در حالت بیپناهی او رو به تصویر کشیده، در حالی که نقطه عطف مواجهه ایرانیان با اروپایی ها در دوران فتلی شاه قاجار نبوده، در دوران صفویه بوده و در اوج خودش هم در دوران افشاریه و نادرشاه افشار بوده که ایران اتفاقا با دربارهای بسیاری از دول اروپایی رابطه داشته و مفاهیم جدید در حال رفت و آمد بوده، مخصوصا در حوزه اقتصاد و تکنولوژی یا همون صنعت به معنایی. این به نظر من اگر یه مقدار روی این موضوع ما تأمل بیشتری بکنیم، این جبری رم که ما حالا در سوال شما مطرح بود، این جبر به نظر من بیشتر جبر روایت هاست. یعنی چی؟ یعنی ما چگونه ایران رو روایت میکنیم. یه موقع شما میای ایران رو مثلا میگم تک زبانه روایت میکنیم، میگه آقا ایران از ازل زبانش فارسی بوده تا امروز زبانش فارسیه و هر کسی از این عدول بکنه غیر ایرانیه، در حالی که واقع تاریخ ایران رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اصلا ایرانی‌ها هیچ وقت یه زبانه نبودن. حتی در اوج دوران هخامنشی زبان رسمیشون مثلا زبان آرامی بوده، ایلامی بوده، مثلا زبان دیوانیشون زبان‌های دیگه‌ای بوده. در یه دوره‌ای به عنوان مثال چندین زبان برای کارهای مختلف استفاده می شده. در دوران به عنوان مثال بعد از اسلام می بینیم زبان عربی بوده، زبان ترکی بوده، زبان مثلا میگم فارسی بوده، زبانهای متفاوتی بوده و حتی در مناطق مختلف این چیزی که ما بهش میگیم زبان رسمی، این یه پدیده جدیدیه که با دولت ملت‌ها یا نیشن استیت متولد شده. ولی یه گونه ای ما میایم به عنوان مثال روایت میکنیم و تخطی کردن از این روایت رو به عنوان مثال مثلا یه جرم یا یک ذنب لایغفر میبینیم و این باز خودش تاثیر میذاره رو فهم ما از وقایع. ولی اگه ما بیایم روایت ها رو به گونه دیگری به رشته تحلیل بیاریم و موضع پرسپکتیو خودمون رو تغییر بدیم و تلاش بکنیم یک روایت به عنوان مثال جامعه تری از ایران داشته باشیم، مخصوصا مثلا در مورد این که ما ایرانی ها نوع مواجهمون با مدرنیته از کجا شروع شد، نقطه عطف ما کجا بوده، این به نظر من میتونه خیلی ما رو کمک بکنه در فهم مسائل.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین، تشکر. آیا ما میتونیم اینو برگردونیم به اینکه ما یک ضعفی داشتیم تو تاریخ نگاری، یا اینکه حالا اون چیزی هم که تو دوران پهلوی مشاهده میشه ما حالا به فعالیتایی که بین ایران و دانشگاه آکسفورد بوده یا حالا کمبریج بوده که اونها یه کارهای تاریخ نویسی برای ما انجام بدن، یعنی ما از لحاظ رسمی هم دنبال این بودیم که اونها بیان تاریخ ما رو بنویسن و به یه معنا شاید اصلا حواسمون نبوده. بابا ما که داریم فکر میکنیم توی اون فضای تاریخ نویسی انگلیسی هم داریم فکر میکنیم، نه آلمانی، نه فرانسوی یا نه تاریخ نگاری های دیگه مثل پرتغالی یا ایتالیایی که شما فرمودید یا روسی. پس من اون چیزی که فهمیدم از فرمایش شما اینه که یه بخش مهمی از این مسئله اینه که ما اون دیده اولیه درست رو نداریم، اون نگاه اولیه درست رو نداریم، یعنی یا قضایی رو داریم کوچیک میبینیم یا داریم بزرگتر از حد خودش میبینیم. یه جایی ممکنه خودمونو بزرگتر ببینیم، یه جایی که معمولا هم بیشتره اینه که ما خیلی خودمونو کوچیک و ضعیف و شکست خورده میبینیم. و با توجه به فرمایش شما، موقعی که ما دچار این ضعف در بینایی هستیم، در کوچک بینی یا بزرگ بینی، عملا اون درکی که از تاریخ خودمون داریم یه جور تحریف شده است و تطابق نداره با اون چیزی که حتی بتونیم بگیم روایت های متفاوت باشه که ما بیایم این روایت ها رو بخونیم، با هم تطبیق بدیم، ببینیم مثلا چه هرمنوتیکی اینجا حاکمه و افقهای مختلف اونجا با هم ارتباط بدیم. از طرف دیگه به نظرم میاد که حتی تو تاریخ، اگه تو فلسفه هم همینطور شده، یعنی ما اون تاریخ فلسفه که الان توی ایران رایجی میخونیم تاریخ فلسفه غربه، و تاریخ فلسفه غرب هم خب جهان انتیک غربو داره میگه که خب که از شرق خبری نیست، یعنی از ما خبری نیست. یعنی درسته که ایرانی ها تو حاشیه ها هستن، ولی هیچ وقت تو اون تاریخ اندیشه گم که از غرب ارائه میشه ما نیستیم، یعنی ما غایبیم و خودمون هم اون تاریخ رو ننوشتیم. و با توجه به اون چیزی که توی تاریخ متأخر ما هست، مثل این تضادایی که به وجود اومده بین ما و قدرت‌های دیگه، حالا شکستایی که داشتیم، موفقیتایی داشتیم، و اون چیزی که توی سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثل مثالایی که شما فرمودید، جدا شدن افغانستان و این طرف، یا از دست دادن جزایر، یا کشورهای شمالی که از دست رفتن، و نوع تغییراتی که ما تو این زمینه داشتیم. اینجا میخوام بگم که آیا تو ضعف تاریخی ما که حالا جلسه قبلم هم اشاره کردیم که همین تاریخ هم تو دانشگاه‌های ما خیلی کم بهش پرداخته میشه، و اینکه شما خودتون اشاره کردید که حالا اساتید اصلا مسلط باشن به تاریخ ایران، به نظر میاد ما یه سری مجموعه ضعف‌های بنیادی داریم تو ساحت اندیشه که یه بخشش تاریخه و اون بخشش ضعف ما توی بحث فلسفه هستش به عنوان اندیشه، نه حالا فلسفه که خیلی بخوام بگیم خاص بشه. این باعث شده که ما شاید یه جور گم شدیم، یه جوری همین خود گم کردگی، خود کمبینی که همون مبنایی که شما فهمیدید ما شکست داره مبنا قرار میدیم، که شاید یه بخشی هم مسئله روانی باشه به خاطر اون ضرباتی که ما دیدیم. به نظرتون چجوری میشه ما از این آشفتگی و درهم ریختگی و این اعوجاجی که گرفتارش شدیم خارج بشیم و بتونیم یه مقدار خودمون و ایران خودمون رو به اون اندازه‌ای که اغراق نشده است ببینیم و به واقعیت نزدیک‌تره؟ این ممنون میشم که توضیح بفرمایید.
این چند نکته توی بحث شما رو میشه دنبال کرد و مطرح کرد، حداقل در یه جلسه هم نشاید در یکی دو جلسه آتی هم بهش پرداخت. یه نکته اینه که ببین، مثلا میگم در انگلستان یا در آلمان حداقل شما میتونید دو یا سه مکتب گوناگون در حوزه تاریخ نگاری مطرح کنید. مثلا به عنوان مثال برخی ها تاریخ نگاری رو با نگاه ایدئالیستی می نویسن، برخی ها تاریخ نگاری رو مثلا میگن باید متکی بر آرشیف ها باشه، برخی ها تاریخ نگاری رو در همجواری با فلسفه تاریخ می بینن. یعنی مکاتب مختلفه، تا مثلا مکتب مثلا کمبریج هستش، مکتب برلین هستش، مکاتب به عنوان مثال آنال هستش در فرانسه، و بعدم در امریکا آقای ایمانوئل والشتاین که اون فرنان براودل سنتر رو در سیراکوس پایه‌گذاری کرد بر اساس نگاه فرنان براودل که مکتب آنال بهش میگن. مکاتب مختلف تاریخی وجود داره. حالا پیشتر از این که اصلا مکتب تاریخی وجود داشته باشه، نکته اینجاست که پیش از این که ما بیایم به این بپردازیم که تاریخ ایران چیه یا تاریخ آلمان چیه، در اروپا و امریکا حداقل 4-5-6-7 نگاه کلان به فلسفه تاریخ هست. مثلا ببین، به عنوان مثال کارل مارکس میگه آقا کل تاریخ بشر بر روی کانفلیکته، یکی دیگه میاد میگه آقا کل تاریخ بشر بر روی تعاونه، یکی دیگه میاد یه بحث دیگه. یعنی ما پیش از این که اصلا وارد مسائل تاریخ نگاری بشیم، بیایم بگیم آقا به عنوان مثال میگم آرشیوا رو نگاه بکنیم، اسناد رو نگاه بکنیم، یک مباحث و یک کلان بحث های فلسفه تاریخی صورت گرفته در ایران. شاید در این دوران معاصر ما اگه بخوایم جمع بکنیم یک یا دو نفر در سطح فلسفه تاریخ صحبت نکردن. خب اصلا مثلا میگم ما از کدوم منظر جهان رو چه میبینیم؟ نکته مهمتر دیگر اینه که ما وقتی داریم تاریخ ایران رو تقریر میکنیم، روایت میکنیم، متوجه این نکته باشیم شما نمیتونید تاریخ ایران رو جدا از تاریخ جهان ببینید. مگه میشه مثلا میگم تاریخ 200 ساله اخیر ایران رو بنویسی بدون اینکه بدونی مثلا یک اتفاقی در ساحت بشری افتاده به نام انقلاب صنعتی؟ یعنی 200 سال تاریخ ایران رو اگه شما ندونی در لیورپول در سالهای بین 1700 1750 تا 1800 چه اتفاقی افتاده، اصلا بیشتر تاریخ ایران رو هوا میمونه. یعنی چه اتفاقی افتاد، چرا مثلا راه ابریشم از بین رفت، چرا به عنوان مثال مثلا پرتغالی ها عقب رانده شدن، بعد یه دفعه به جاش انگلیسی ها و هلندی ها و دیگران وارد دریاها شدن، چرا عثمانی ها به عنوان مثال قدرتشون افول کرد، اروپایی ها قدرتشون ظهور کرد، اینا چجوریه و تأثیر اینها بر روی تاریخ ایران چی بوده؟ یعنی شما تاریخ ایران رو بدون توجه به تاریخ جهان نمیتونید بنویسید و این نیازمند اینه که شما یه افق کلانی داشته باشی، یعنی یه فلسفه تاریخی داشته باشی و بعد یک افق کلانی نسبت به تحولات جهان داشته باشی و این چه تأثیری بر روی ساختارهای جامعه ما گذاشت، تو تاریخ 200 ساله ما، نه تو تاریخ 500 ساله ما گذاشته و ما چه تأثیری رو جهان گذاشتیم. و به عنوان مثال حمله نادر یا چی میگن زمینه کردن شبه قاره هند به ایران چه تأثیری روی ساختارهای جهان گذاشت و اساسا پدیده‌ای به نام استعمار چه نسبتی با زمینه کردن خاک شبه قاره هند یا همون خاندان گورکانی در هندوستان و بعد افول گورکانیان در هندوستان و ظهور استعمار نوین و اون هم دقیقاً در هندوستان رخ میده. مثلا نمیره به عنوان مثال چه میدونم توی مثلا بورکینافاسو روی بده، دقیقاً در همون جایی که ایران ورود پیدا میکنه و بعد قدرت افشاری افول میکنه، ناگهان شما میبینی با افول قدرت افشاری و نابود شدن گورکانیان ناگهان پدیده‌ای به نام استعمار دقیقاً ریشه در هندوستان پیدا میکنه. اینا به نظر من مجموعه اینها رو ما وقتی در مسائل تاریخی و تفکرات تاریخی و نسبتش با مکاتب تاریخ نگاری و بعد فلسفه تاریخ، اینا رو اگه ما نتونیم از هم دیگه تمیز بدیم و بعد به یک صورتی صورت بندی بکنیم، تاریخ نگاری های ما بیشتر، اگر حالا توهین نباشه به بسیاری از مورخان در ایران، بیشتر چی بهش میگن گتر برداری یا رونوشتی از کتاب هایی که مثلا این ورانور انگلیسی ها، بیشتر هم انگلیسی ها و آمریکایی، یعنی به زبان انگلیسی نوشته شده. مثلا ما نمیدونیم چه اتفاقی در تاریخ نگاری مثلا روسی افتاده و این تاریخ نگاری ها چه تأثیری، مثلا اون کتاب هایی که به عنوان مثال در مورد اسلام و ورود اسلام به ایران نوشته شده که روس ها نوشتن، چه تأثیری رو ما گذاشته. یه نکته رو بگم شاید براتون جالب باشه، دو تا اتفاق بزرگ در تاریخ ایران مثلا افتاده، حداقل دو تا شما میگم، یکیش مواجهه ما با تجدد با اروپا است که اون بر روی شکست روایت داره میشه و دائما در جامعه ما هم در سطح سیاسی و هم در سطح اجتماعی نیروهای اجتماعی رو تقسیم کرده به غربگرا و ضد غرب و دائم داره هی خودش رو نشون میده، یه عده مجذوب مثلا غربن، یه عده مرعوب غربن، یه عده اصلا متنفر از غربن. یکی دیگه هم برمیگرده به مواجهه ایران با اسلام. و جالبه کسانی که تاریخ نگاری این رو انجام دادن در دوران معاصر، اونها هم دقیقا روی شکست روایت کردن و این نفرتی که در جامعه ایران هی بالا و پایین میره، نفرت، یه حالت هم نفرت در حوزه سیاسی، مثلا چی بهش میگن، علاقه شدید، حب در بین توده های مردم، نفرت. از شما میتونید توی فضای مجازی امروز راحت اینا رو رصد بکنید که نسبت به اعراب پیدا کردن که انه اسلام میگن با شکست ساسانیان و شکست ایرانیان اسلام وارد ایران شد، در حالی که وقتی شما ایران رو نگاه میکنون، ایرانی که به نام ایران ساسانی مطرحه، اولا در اون ایران بسیاری از رعیتش، بسیاری از مردمانش عرب زبان هم بودن، یعنی عرب هم بودن، قسانیان و دیگران، و در یمن. و دلیلی هم که عربستان جزو مثلا به عنوان مثال امپراتوری ایران حساب نمیشد، یه دلیلش اینه که گفتن آقا اینجا خب آب و چیزی نداره، حالا ولی اینها زیر نظر به عنوان مثال درباره ایران اداره میشد. و بعد اسلام وقتی ظهور میکنه در یمن و در بسیاری از جاها و حتی در بسیاری از بخشای ایران ورود کرده بوده قبل از اینکه جنگی صورت بگیره، ولی وقتی دارن اسلام رو روایت میکنن، یعنی این بزرگترین واقعه تاریخ 1500 ساله اخیر ایران رو روایت میکنن، اون رو هم روی شکست بنا میکنن و یک حالت آنتاگونیزم ایرانی ها نسبت به هویت خودشون پیدا بکنن، اینم در دوران معاصر شکل گرفته. یه عده تبدیل به باستانگرا شدن، یه عده تبدیل مثلا به اسلامگرا شدن، یه عده هم تبدیل به چی؟ مثلا تجددگرا بشن. و بین اینها دائما در حوزه امر اجتماعی ما یا امر جمعی ما دائم در حال تنازع باشه. و این به این برمیگرده که ما یه تئوری یا حداقل تئوری ها و نظریه هایی در دو حوزه نداریم، که من در یکی از کتاب ها من بهش اشاره کردم، در همین کتاب فکر میکنم نقد ایران شهریه، و اون اینه که دو واقعه بزرگ در تاریخ ایران اتفاق افتاده ولی ما هیچ نظریه‌ای براش نداریم، یعنی تلاش میکنیم مثلا هر جوری شده سنبلش بکنیم. یکی این که اولا تغییر دین چگونه اتفاق میفته، آیا واقعا دین هم مثلا با جنگ و خونریزی و شمشیر و اینها دین تغییر میکنه یا نه، یه مؤلفه های دیگری هم برای تحول دینی در یک ملتی در یک سرزمینی نیازمنده. مثلا ببین همین دین اسلام به شبه قاره هم رفته، همین دین اسلام به چین هم رفته، همین دین اسلام مثلا به تایلند هم رفته، به روسیه هم رفته، به آسیای مرکزی هم رفته. خب این تحول دینی چگونه صورت گرفته در این سرزمین پهناور ایران که امروز یه قسمت کوچکیش باقی مونده، این چجوری این تحول دینی شد؟ ما تئوری نظری من نیافتم، پیدا نکردم. دو نکته دیگه اینه که تحول زبانی در ایران، مثلا منطقه، یکی از مثلا مهمترین مناطق در ایران منطقه آذربایجانه، تحول زبانی در ایران چگونه صورت گرفته؟ چجوری یه عده‌ای در ایران، اگر اون روایتی که روایت باستانگرایانه که میگه که تمام ایران زبانشون فارسی بوده، خب چجوری اینجا اینا ترک شدن؟ زبانشون چجوری ترکی شد؟ من در اون کتاب ایده وحدت ملی و زبان اونجا 5 نفر رو بهش اشاره کردم. یکی آقای جواد شیخ الاسلامیه، یکی سید احمد کسرویه، یکی عباس اقبال آشتیانی، محمود افشار و مهندس ناصح ناطق. اینها هر کدوم به یه نحوی اومدن این تحول زبانی رو در منطقه آذربایجان یا در ایران به صورت کلان که چجوری شده ترکی وجود داره، ولی هیچ کدومشون، یه مقداری علمی ترش به نظر من آقای کسرویه، سید احمد کسروی، اون تلاش میکنه اولا بگه این زبانی که داره اینجا شروع به صحبت میشه نتیجه حمله مغولا نیست، مغولا زبانشون مغولی بوده، زبانشون ترکی آذربایجانی نبوده که اگه قرار بود مثلا زبانشون عوض بشه بشه زبان مغولی، بعد مغولی حرف می‌زدن نه ترکی آذربایجان. و بعد میگه زبان آذری زبانی بوده که پیش از مثلا در دوره ماتا و نزدیک به زبان تاتی و تالشیه، اون یه زبان دیگه است. زبان آذری با زبان ترکی که در آذربایجان و بعضی از مناطق ایران تکلم میشه متفاوت. به هر حال ما یه تئوری تغییر زبانی هم نداریم، یعنی نمیدونیم آقا زبان چجوری تغییر میکنه، آیا زبان با فشار و زور تغییر میکنه، زبان چه مؤلفه هایی برای به قول انگلیسی ها میگن appropriation، یعنی که تو اکتسابش بکنی، جذبش بکنی، درونیش بکنی، بعد با اون تأمل بکنی اون چجوری اتفاق میفته. هم در حوزه دین، هم در حوزه زبان و هم در حوزه تاریخ ما نیازمند یک فلسفه تاریخ هستیم، فلسفه زبان هستیم، فلسفه دین هستیم. دو، در مقام نظری ها نیازمند به نظریه هایی هستیم که بتونه این مسائل کلان جامعه ایران رو توضیح بده. و از همه مهمتر یادمون نره نمیشه تاریخ ایران و وضعیت ایران حتی امروزشون جدای از تحولات جهانی تجزیه و تحلیل کرد.